بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای حمدانی علی الله مقامه، در تحقیق اقتضاء در اختلافات خلقیه هستیم. فرمودن بزرگوار علی الله مقامه در چند درسی که به توفیق امام زمان صلوات الله علیه از بزرگوار علی الله مقامه تحقیق کردیم، فرمودن که این مسئله از جمله مسائل غامضه و مشکله بوده و تا به حال حق این مسئله و ریشه این مسئله به طور علنی و به طور صریح بیان نشده بوده. چند مقدمه در فهم این مسئله ذکر فرمودن، انشاءالله با متذکر شدن بر این مقدمات شریفه، انشاءالله با فهم این مقدمات شریفه به توفیق امام علیه السلام در ادامه در بیانات بزرگوار علی الله مقامه به نتیجه گیری ها انشاءالله که نائل بشیم. فرمودن که در این درسی که خواندیم چند اصل دیگر حکمی را متذکر شدن، از جمله اصولی که در اینجای مطلب تا به اینجای مطلب ذکر فرمودن، این اصل بسیار مهم بود که هر صفتی و ویژگی که در تمام اجزای یک عالم یافت نمیشه، اون صفت و اون ویژگی ما به العالم اون عالم نیست، یعنی جزء ذاتیت اون عالم نیست. در عالم جسم مثال زدن و مثال را بیان می فرمان، چون در عالم جسم زندگی می کنیم و الان منهمک هستیم و نسبت به سایر عوالم در اینجا مطلب را بهتر می فهمیم. و بنابر فرمایش حضرت رضا صلوات الله علیه که فرمودن قد علم اولو الالباب ان الاستدلال علی ما هنالک لا یعلم الا بما ها هنا، صاحبان عقل دانستند که استدلال بر عالم غیب دانسته نمیشه، مطالب در عوالم غیب فهمیده نمیشه، مگر اینکه نوع مطلب را در این عالم شهاده بفهمند. فرمودند که پس هر ویژگی و هر صفتی که در تمام اجزا یک عالم و در تمام اوقات یک عالم یافت نشه، ما به العالم اون عالم نیست. در این عالم جسم که ملاحظه کنیم، فرمودند که ذاتیت این عالم جسم ابعاد ثلاثه، یعنی طول و عرض و عمق هست که در هر جسمی یافت میشه و شرط تحقق جسم طول و عرض و عمق، و دیگر از لوازم جسمانیت زمان هست، زمانی که این اجسام در این زمان جاری هستند، و دیگر از لوازم جسمانیت مکان هست، مکانی که هر جسمی در این مکان واقع هست. اما از ابتدای سایر فعلیت ها مثل حرکت و سکون، ذاتی عالم جسم نیست. حرکت را از جسم میگیریم، جسم ساکن میشه. سکون را از جسم بگیریم، جسم متحرک میشه. جسم را حرکت برش القا میکنن وقتی سکون ازش گرفته بشه، یا وقتی که حرکت ازش گرفته بشه سکون بر جسم القا و اعمال میشه. پس معلوم میشه که حرکت و سکون ذاتی عالم جسم نیست، و همین جور گرما و سرما و همین جور رنگ ها و در مقام های بالاتر به همین جور نباتیت، به همین جور حیوانیت، به همین جور جوهر انسانی، این فعلیت ها ذاتی عالم جسم نیست. این یک مطلب و یک مسئله. مطلب دیگر فرمودن که خدای متعال هر شیئی را، هر جوهری را از عالم امکان مربوط به خودش می آفرینه. می فرماد که بر طبق به تصریح آیات کتاب خدا خزانه های هر شیئی، و لله خزائن السماوات و الارض، خزانه های هر شیئی یعنی عوالم امکان هر شیئی در نزد خدای متعال، برای خدای متعال هست. و ما ننزله الا بقدر معلوم، می فرماد که هر فعلیتی، هر مولودی، هر جوهری که در اینجا به صورت عرض ملاحظه می کنید، ما ننزله الا بقدر معلوم، اون را از خزانه مربوط به خودش می آفرینیم، او را از خزانه مربوط به خودش نازل می کنیم. یعنی حرکت و سکون هم که یک مخلوقی هست، یک مولودی هست، یک جوهری هست برای خودش، اگرچه اینجا به صورت عرض ظاهر میشه، این هم برای خودش عالمی داره و این را در عالم خودش می آفرینن و در اینجا با این جسم ترکیبش میکنن، به این جسم تعلقش میدن. و همینجور سایر فعلیت ها و فی السماء رزقکم و ما توعدون، سایر فعلیت ها هم همینطور بنابر اون مبادی و اسبابی که خدای متعال آفریده، همینجور این فعلیت ها را به واسطه اسباب بر روی زمین جاری می فرماد. پس هر فعلیتی که در اینجا ملاحظه می کنیم برای خودش یک عالمی داره. برای همین هست مثال می زنن بزرگوار الله مقامه، شخصی، اشخاصی بودن تب داشتن، تبدار بودن، و وقتی که حجت صلوات الله علیه، امام علیه السلام می آمدن عیادت اونها، یا اونها مشرف می شدن خدمت حضرت صلوات الله علیه، و از امام علیه السلام درخواست شفا و مسئله شفا می کردن، امام علیه السلام خود تب را مخاطب قرار می دادن. مثلا می فرمودن که قم یا ابا ملدم، ای تب از روی این شخص برخیز، و شخص ملاحظه می کرد، مشاهده می کرد که فاقد این تب و این نوع عفونت و مرض میشه. پس هر فعلیتی که در اینجا ملاحظه میشه، این فعلیت یک مخلوقی هست، یک مولودی هست، برای خودش یک جوهری هست، یک عالمی داره که در این عالم جسم به صورت عرض ظاهر میشه. ابتدای فعلیت ها را فرمودن که حرکت و سکونه. اول فعلیتی که در این عالم ظاهر میشه حرکت و سکونه. حرکت و سکون را در این درس شریف در یک تعریف بالاتر و جامع‌تر تحقیق می‌فرمان. حرکت، همه ی حرکت به معنای حرکت ظاهری نیست. اصل حرکت به معنای انتقاله. اگر یک شیء از یک صفتی به یک صفت دیگر منتقل شد، اینجا را هم میگیم این شیء حرکت کرد، یک صفتی داشت، اون صفت را ازش گرفتن به یک صفت دیگر متصف کردن، میگیم این شیء از این صفت به این صفت دیگر منتقل شد، از این صفت به صفت دیگر حرکت کرد. اگر که انشاءالله مبانی حکمت را خوب تعلیم بگیریم، خیلی از اصطلاحات بزرگان عد الله مقامهم را هم انشاءالله ملتفت میشیم. مثلا میفرمان شیخ مرحوم عد الله مقامه در غیبت امام زمان صلوات الله علیه، فر و انتقل الالولا یا اله ارقلیا یا الالسما، میفرماد که امام صلوات الله علیه منتقل شدن در ایام غیبتشون به عالم هورقلیا. این انتقال را خود بزرگوار عد الله مقامه در رساله رجعت در اصطلاح حکمی توضیح میفرمان، انتقال امام از اینجا به هورقلیا را و از هورقلیا به عالم دنیا را. میفرماد که لانه علیه السلام یمشی فی الارض ولکن لا یعرف و نزوله الی الارض کنایه عن ظهوره للناس حتی یعرف. ما اگر که گفتیم در بیاناتمون، در عباراتمون اگر گفته میشه امام نزول میفرماد از هورقلیا به این آدم، یا از این آدم به هورقلیا منتقل میشه، امام صلوات الله علیه منتقل شدن، به این معنا نیست که در معنای غیبت شخصی یک معنای جدید، یک بدعت جدید در اینجا از خودش اختراع بکنه. لانه یمشی فی الارض ولکن لا یعرف، امام صلوات الله علیه روی همین زمین قدم میزنن، روی همین زمین راه میرن، زندگی میکنن، ولی شناخته نمیشن. نزوله الی الارض، وقتی گفته میشه امام علیه السلام از هورقلیا منتقل میشن به این آدم، نازل میشن به این آدم، کنایتون، این یک کنایه هست. کنایه یعنی اون عبارتی که معنای واقعی و معنای حقیقیش اون چیزی نیست که متبادر به ذهن شخص بشه، کنایه هست، یعنی یک معنای حکمی داره، نه یک معنای ظاهری. کنایتون عن ظهوره للناس حتی یعرف، کنایه هست، یعنی در معنای حکمی بایستی معنا بشه، به این معنا هست که حضرت ظاهر میشن برای مردم به این طور که شناخته میشن. پس انتقاد حضرت از اینجا به هورقلیا یک انتقاد جسمانی نیست، چون هورقلیا در زمین آدم مثال واقع هست، هورقلیا در مقام آدم مثال، در زمین آدم مثال واقع هست. اینجور نیست که مثلا هورقلیا یک شهری باشه از شهرهای دنیا، مثلا مثل کربلا باشه یا مثل جندق باشه یا مثل نجف باشه، امام علیه السلام از اینجا حرکت کنن، راه بیفتند به اون سمت، به اون شهر، مثلا با یک وسیله حرکتی، با یک مرکبی به اون شهر سفر بکنن. اینها افکار و تصورات کودکانه و صبیانیه هست. اینها را ذهن اون افرادی که در حکمت کودک هستن این عبارات را به صورت کودکانه تصور میکنن. وقتی میفرماد امام از اینجا منتقل میشن به هورقلیا، خودشون میفرمان یعنی چه؟ یعنی وقتی حضرت اینجا شناخته میشدن، شناسا بودن برای مردم، وقتی اینجا دیگر شناخته نمیشن، انتقال از صفت شناخته شدن به شناخته نشدن، و امام صلوات الله علیه در هورقلیا که برای اهل اون آدم شناخته شده هستن، یعنی صفت شناسا بودن امام علیه السلام از این آدم منتقل میشه به آدم هورقلیا، منتقل شده به آدم هورقلیا. میگن امام صلوات الله علیه از این آدم فرار کردن، تشریف بردن به عالم هورقلیا، به این معنا که دیگر حضرت اینجا شناخته نمیشن. بعد میگن حضرت از هورقلیا تشریف آوردن اینجا، یعنی چه؟ کنایتون عن ظهوره للناس حتی یعرف، یعنی حضرت اینجا خودشون را میشناسانن، به صفت شناسا بودن در میان مردم ظاهر میشن. میگن حضرت منتقل شدن از هورقلیا به این آدم، وگرنه امام علیه السلام از حورقلیا هیچ وقت خارج نشدن که بخوان درش داخل بشن. در رساله مبارکه جن میفرمان مولا کریم علی الله مقامه، اصلا امام از حورقلیا خارج نشده، امام از حورقلیا خارج نشده که بخواد داخل در حورقلیا بشه. از روز اول که خدا این آسمان و زمین را آفریده، امام صلوات الله علیه محمد و آل محمد علیه السلام در اون عالم تصرف میکردن، در این عالم جسم. حورقلیا مقام تصرف عالم جسمه. چرا این ویژگی را داره؟ چون حورقلیا جسم عالم مثاله، زمین عالم مثاله، نسبت به این عالم کلیت داره، در تمام امکنه این عالم تصرف و نفوذ داره. حورقلیا به واسطه این که فوق این عالم هست، در غیب این عالم هست، در غیب این عالم هست، جسمی هست در غیب این عالم، به واسطه تصرفش اقتضای حکمت الهی این هست که بدن مقدس امام صلوات الله علیه، بدن کلی که بایستی در تمام مکانها این عالم تصرف کنن، بایستی این بدن، بدن حورقلیاوی باشه. این اقتضای حکمت الهیه هست. پس در اینجا حرکت و سکون که گفته میشه، بزرگوار علی الله مقامه در معنای حکمی این عبارت و اصطلاح، در معنای حکمی یعنی انتقال از یک صفت به صفت دیگر، انتقال از یک حالت به حالت دیگر، به این میگن حرکت، به این میگن انتقال. عبارت بزرگوار هست علی الله مقامه، ادامه عبارات شریفه. پس به همین نسخه ان شاء الله فکر میکنید میابید که این جواهر که همیشه سر جای خود هستند، فعل فاعل به اینها تعلق گرفته و شما از همینها باید پی ببرید به صانعتان. هر جایی هر خلقی که واقع شده اگر شعور داشته باشد میتواند خدای خود را بشناسد. همین که میبیند خودش نیست و پیدا شده و خودش خود را نساخته، از همین پی میبرد که غیری او را ساخته. این غیر نیست که نیست، چرا که نیست نمیتواند چیزی بسازد، پس او هم هست. درست دقت کنید و ملتفت باشید انشاءالله که غیر از این راهی به سوی توحید خدا نیست. خدا راهی غیر از این برای توحید قرار نداده. پس هر کسی، هر خلقی در هر جایی واقع شده باشد، میتواند اینقدر را بداند که خودش هست و خودش خود را نساخته. میتواند بداند غیری او را ساخته و آن غیر هست که آن را ساخته و توانسته که او را ساخته، پس قادر بوده، و اگر درست ساخته پس عالم بوده. پس کسی فرزند در عالم جسم منزلش باشد، همین که میبیند ساختندش میداند صانعی دارد. پس دلیل وجود صانع وجود مصنوع است. با وجودی که صانع صانع است، هیچ مصنوع نیست. مصنوع مصنوع است، هیچ صانع نیست. تمام مصنوع همه اش عجز است، همه اش ناداری است، همه اش ناتوانی است، و تمام صانع همه اش قدرت است، علم است، دارایی است. پس از مصنوع پی به صانع میتوان برد. این از راه معرفت به صانع. خب در اینجا فرمودند که یک عبارت این هست: این جواهر که همیشه سر جای خود هستند، فعل فاعل به اینها تعلق گرفته. این عبارت، عبارت حکمی هست. باید که معنا این عبارت را حکیمانه متوجه بشیم، نباز مثل اون افراد خلاصه با ذهنهای سبیانیه، با ذهنهای طفلانه عبارت را به صورت متبادل به اذهان بیان ترجمه و معنا بکنن. این که میفرماید جواهر همیشه سر جای خود هست یعنی چه؟ این عبارت یک عبارت حکمی است. معناش این است، میفرماید که خدای متعال مثلا در این عالم جسم، خدای متعال در این عالم جسم، زمانی که در این عالم جسم هست، زمان را درکش میکنیم، مرور اوقات را در این عالم جسم درک میکنیم. خدای متعال زمان را فرع بر جسم آفریده. خدا زمان را فرع بر جسم آفریده. یعنی چه؟ یعنی آیا می توانید تصور کنید زمانی باشه جسم نباشه؟ نمیشه تصور کرد. شما هر وقت خواستید زمان را تصور کنید، بایستی قبلش جسم را تصور کنید. زمان را بدون جسم نمی توانید تصرف کنید. اینها بحث های علم طبیعی هست، علم طبیعی که انبیاء علیهم السلام تعلیم فرمودن، اولیاء علیهم السلام، نه علم طبیعی که مثل فیزیک امروزی مطالبی باشه که مطالب مندرآوردی باشه، مطالب فرضیه‌ای و مطالب انتزاعی باشه. اینا حقیقت داره. آیا میشه زمانی را تصور کرد در این زمان جسم را تصور نکرد؟ نمیشه. هر وقت خواستیم زمان را تصور کنیم، بایستی قبلش جسم را تصور کنیم. پس زمانی نبوده که این زمان باشه و جسم نباشه. خدا زمان را فرع بر جسم آفریده. خدا زمان را فرع بر جسم آفریده. برای همین میفرمان جسم جوهری هست، جسم جوهری هست که ابتدا و انتهای زمانی نداره. به این معنا هست. یعنی اگر بخوایم وقت جسم را در نظر بگیریم، وقتش دهری هست، یعنی که انهو یک آنی هست که در این آن محتاج و فقیر صرف به خدا هست. تصور کنید، آیا میشه یک جسمی را تصور کرد نه متحرک باشه نه ساکن؟ اگر این جسم را، یک تکه جسم را از تحت تصرف مشیت خارج کنن، معدوم میشه. اینقدر محتاجه، اینقدر فقیره به خداست. پس خدا جسم را جوهری آفرید که این جوهر فوق زمان، زمان فرع بر این جوهره، ولی خود زمان ابتدا داره، انتها داره. میفرماد هر شیئی که به عدد در بیاد ابتدا و انتها داره. کل شیء معدود، کل معدود متنقص. هر چه که شما به عدد درش بیارید ابتدا و انتها داره. یعنی این زمانها را اگر همینجور به عقب برگردیم، به یک جا ابتدای زمانی میرسیم، ولی جسم فوق زمانه. پس جسم را جوهر حسابش میکنن. یعنی وقت جسم با وقت زمان متفاوته. وقتش را ده در نظر می گیرن. یک آن واحد داره، یک آن نافذ داره، آن نافذ در تمام این زمانها داره. میگن ابتدا و انتهای زمانی نداره. پس این به این معنا نیست که العیاذ بالله کسی تصور کنه که مخلوق خدا نیست. نه، این کفره، این شرکه. فقیر محتاج، فقیر صرف و محتاج صرف به خدا هست. اما خدا این را در این جا، در این مکان آفریده. و همین جور بقیه جواهر را می‌فرماید که خدا هر چیزی را که می آفرینه، به چه می آفرینه؟ ان الله خلق الاشیاء بالمشیه. خدا هر چه را می آفرینه به مشیتش می آفرینه. حالا خدا چیزهایی که آفریده، یکی ابتدا هست، یکی انتها هست، یکی زمان هست، یکی مکان هست، یکی جسم هست، یکی مثال هست. خدا هر چه را بیافرینه به مشیتش آفریده. و خلق المشیت به نفسها، مشیت را هم به خود مشیت آفریده. پس باز مشیت چه جوهر دیگری هست، چه جوهر لطیفی هست، چه جوهر شریفی هست که فوق تمام این جواهر باشه، فوق مالا نهایه بلا نهایه باشه. این باز میشه تعریف مشیت. اگر اینها را انشاءالله درست سر جای خودش بدانیم، بعد معنای فرمایش امیرالمومنین صلوات الله علیه را اینجا درست ملتفت میشیم. میفرمان کننا به کینونته کائنین غیر مکونین موجودین ازلیین ابدیین. ما به بود خدا بودیم، غیر مکونین، نه مثل بقیه مخلوقات، موجودین ازلیین ابدیین، بی ابتدا بودیم، بی انتها بودیم، قبل از صفات تمکین تکوین، قبل از امکان و قبل از کون بودیم. خب شخص جاهل با خودش می نشینه تصور می کنه پس امیرالمومنین علیاذ بالله مخلوق خدا نیست. خدا لعنت کنه کسی که این اعتقاد را داشته باشه، این اعتقاد شرک آمیز و کفر آمیز را داشته باشه. امیرالمؤمنین مخلوق محتاج فقیر به خداست. معنای عبارت حضرت یعنی چه؟ یعنی خدای متعال زمان را، مکان را، جس را، مثال را، این اشیا را بعد از مشیتش آفریده، بعد از مشیتش آفریده. ما ابتدای زمانی نداریم، نه اینکه ما مخلوق خدا نیستیم، یعنی زمان بعد از ما آفریده شده، یعنی مکان بعد از ما آفریده شده. یعنی این وقتی که خدا ما را در این وقت آفریده، در این مقام آفریده، در این آن آفریده، در آنی هست که ما در این آن محتاج صرف به خدا هستیم، فقیر صرف به خدا هستیم. پس وقتی می فرمان بزرگوار علالله مقامه که یک جوهری فوق زمان هست، انشاءالله اینها را درست سر جای خودش ملتفت بشیم، نه مثل بعض از افراد که از این طرف دوچار افراد میشن یا افراد دیگر که در سمت مقابل به انکار فضائل دست میزنن. بعضی ها میخوان بیان احادیث را تعبیر بکنن، از این طرف غلو میکنن، بعض دیگر هم احادیث را معناش را متوجه نمیشن، انکارش میکنن. ول انکار و فضائلهم هو الکفر. هر چیزی را خدا در جای خودش به اون جوری که مربوط به خودش هست و متناسب به خودش هست آفریده. بعد میفرماد بزرگوار علالله مقامه، میفرماد که سانه سانه هست و مصنوع مصنوع هست. سانه صفات سانه را داره، مصنوع هم صفات مصنوع را داره. اینجا برای چه عبارت را فرمودن؟ فرمودن تمام مصنوع همش عجز است، همش ناداری است، همش ناتوانی است، و تمام صانع همش قدرت است، علم است، دانایی است. پس از مصنوع پی به صانع میتوان برد، این از راه معرفت به صانع. خب این را در رساله مبارکی رجوم الشیاطین به خصوص تحقیق کردیم. خودمون را نگاه کنیم، در وجود خودمون، ما نبودیم 50 سال قبل از این، 60 سال قبل از این ما نبودیم. الان ما را آفریدن، الانی که ما را آفریدن و هستیم، نگاه میکنیم در خودمون، نه مالک حیات خودمون هستیم، نمیدانیم تا کی زنده هستیم، نمیدانیم کی قرار هست بمیریم، نه مالک سلامتی و مالک مرض خودمون هستیم، نمیدانیم آیا فردا این چشم من سالم هست، میتوانه ببینه، آیا این بیماری که امروز برش من مبتلا شدم، آیا از این بیماری من جان سالم به در میبرم یا اجل من در همین هست. حتی شکل ظاهری ما به دست ما نیست، نمیدانیم که مثلا 10 سال بعد این قیافه من چه شکلی خواهد بود. همین جوری که 10 سال قبل نمیدانستیم که الان قیافه ما مثلا 10 سال قبل یا 20 سال قبل چه شکلی خواهد بود. هیچ کدام از حالات ما، از صفات ما، از ویژگی های ما به دست ما نیست، ولی این را در خودمون میبینیم که مالک ما، متصرف در ما، حافظ ما، به چه تدبیری ما را آفریده. غذایی که میخوریم نمیدانیم کجا میره، تبدیل به چه میشه، چجورش هضم میشه، چجورش تبدیل به خون میشه، کجا تبدیل به کدام عضو میشه، کدام عضوش جزءش دفع میشه، چجور این دست متناسب با دست دیگر روش میکنه، این انگشت متناسب با انگشت دیگر، چجور این چشم میبینه، این گوش میشنوه. هیچ کدام از اینها را نه مالکش هستیم، نه حافظش هستیم، نه برش علم داریم، به حقیقت برش علم نداریم. پس اینها را در خودمون میابیم که یک صانعی هست مدبر و حکیم ما را آفریده. این را هر شخص صاحب عقلی، صاحب شعوری در خودش میابه. خب صفات صانع معلوم هست برخلاف صفات من مصنوعه، من عاجزم، من فقیرم، من جاهلم. صانع عالم، از روی علم آفریده، از روی قدرت آفریده، از روی تدبیر آفریده. پس میفهمم که من عاجز فقیر بیچاره مخلوق و مصنوع خدا هستم. پس اون شخصی که این ادعا را میکنه، مثل اون حسین منصور حلاج لعنت الله علیه که این ادعا را میکنه لیس فی جبتی سوى الله، که من خدا هستم، در این لباس غیر از خدا ننشسته، میفرماد بزرگوار علالله مقامه صفات تو بر ضد صفات صانع هست. تو چه خدای فقیری هستی، چه خدای مخلوق و محتاجی هستی. وقتی که شخص در مقام توحید از ابتدا در مسیر صحیح واقع میشه، هیچ وقت در دام این وحدت وجودی ها متصوف مبتلا و گرفتار نمیشه. حالا بیان هی عبارات قلمبه سلمبه، عبارات چه میدانم عربی و عبارات برای خودشون بزرگ به کار ببرن، در ذهن خودشون عبارات عظیم به کار ببرن، وقتی که شخص در مسیر صحیح واقع میشه، وقتی که انسان مؤمن عزت نفس داره، عقلش را به دست شیطان نمیده، اینجا میفهمه که خدای او صانع، او صانع مدبر حکیمی هست و من زد مصنوع این خدا هستم، محتاج و مخلوق این خدا هستم. چه میفرماد بزرگوار؟ پس دلیل وجود صانع وجود مصنوع است. با وجودی که صانع صانع است هیچ مصنوع نیست، با وجودی که صانع صانع است هیچ مصنوع نیست، مصنوع مصنوع است هیچ صانع نیست، تمام مصنوع همه اش عجز است، همه اش ناداری است، همه اش ناتوانی است. حالا شخص خیلی بزرگ باشه، خیلی عظیم باشه، مثل آقای ملا صدرا باشه، بگه بسیط الحقیقه به بساطت کل الاشیاء، همه این در و دیوار اشیایی که میبینیم اینها به بساطت خودشون اینها خدا هستن، العیاذ بالله، العیاذ بالله که اینها خدا باشن. شخص مؤمن بایستی عزت نفس داشته باشه، شخص مؤمن بایستی عقلش را دست دیگران نده، ایمانش را حفظ بکنه، ایمان مؤمن را ندزدن نروباین. می فرماد که مصنوع مصنوع است هیچ صانع نیست، تمام مصنوع همه اش عجز است، همه اش ناداری است، همه اش ناتوانی است، و تمام صانع همه اش قدرت است، علم است، دارایی است. پس از مصنوع پی به صانع می توان برد، این است راه معرفت به صانع. و تمام آنچه عرض کردم همه آن نقطه اصل استش، همین که هر چیزی در هر عالمی همین که نیست و بعد پیدا شد، معلوم است یک ثانی این را آورده اینجا و از عالمی آمده اینجا. اگر این کلیه را مسجل و محکم کنید در ذهنتان که شکی شبهی نماند در ذهنتان، و اگر اتفاقا حرفی داشته باشید بزنید تا خوب حلاجی شود. اگر این کار را کردید خیلی چیزها به دستتان می آید. یه چند خط عبارت بعد را هم انشاءالله می خوانیم و بعد در مجلس بعد تحقیقش را عرض می کنیم. می فرماد پس به این قاعده ملتفت باشید و فکر کنید چه می گویم. اول مصنوعی که در عالم کونه ها، اول مصنوعی که در عالم کونه ها و جواهر پیدا می شود، آن جواهری که نداشته اند وقتی که نباشند و نخواهد آمد وقتی که خراب شوند، جواهر این فوق زمان ساخته شده باشند، جواهری که نداشتند وقتی که نباشند و نخواهد آمد وقتی که خراب شوند و در عالم بقا صانع منزلشان داده، پس اول فعلی که تعلق میگیرد به این کومه ها اول فعل سکون است و پشت سرش حرکت است. میفرماد اول فعلی که در هر آدمی تعلق داده میشه فعل حرکت و سکون، همون فرمایش حضرت جواد الائمه صلوات الله علیه در زیارت جوادیه برای پدر بزرگوارشون حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا، چه میفرماد حضرت جواد الائمه علیه السلام؟ میفرماد و بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن، به واسطه شما آل محمد علیه السلام هست که خدای متعال در هر عالمی ابتدای فعلیت را که سکون باشه و حرکت باشه به واسطه شما آفرید، شما هستید علت ایجاد و علت آفرینش. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.